الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المتطهرین. حضرت به ابازر فرمودند که ای ابازر، حب مال و حب شرف مثلشون مثل دو گرگی هستن که به یک گله حمله کنن، جلو و عقب گله رو کنترل کنن و از سر شب تا صبح گوسفندان رو بدرن. بگو ابازر که چی از این گله باقی میماند؟ ایمان رو، حب مال و حب شرف. همچنان که این دو گرگ این گله را میدرند، ایمان رو از بین میبرند. که مختصری بحثش، و در واقع بحث نمیخواد. وقتی آدم خیلی مالش رو بپاد و خودش رو فقط برای مال حفظ کنه و بخواد و خیلی آبروش رو بپاد و تمام زندگیش این باشد که یه جوری آبروی دردانه خودش رو نگه داره، نه دین و دینداریش رو، این جوری اگه شد که همه زندگی شد حفظ مال و آبرو، این اصطلاحی که همه میگن دیگه، آقا آدم دنیا رو میخواد برای آبرو، همچه خبری نیست. دنیا رو میخواد برای بندگی. بنده خدا گاهی خدا مصلحت میدونه که مشهورش کنه، گاهی مصلحت میدونه چون خیلی دوستش داره که مشهورش نکنه. اون چه مثلا ائمه و اولیا رو خداوند به بقیه جهانیان معرفی میکنه، چون برکت جهانیانند، خود بنده که نمیخواد مشهور بشه. میفرماد که این روحیه که آدم فکر کنه دنیا رو میخواد برای آبروش و اصلا اومده تو دنیا که دنیا رو بخواد، این ایمانش ازش میگیره. بعد رسیدیم به اینجا که ابازر از حضرت سوال کرد که خب حالا که پس اینجوریه، آیا بهترین آدم ها کسایی هن که خائفون الخاضعون المتواضعون المتواضعون الذاکرون الله کثیرن اهم یسبقون الناس الالجنه؟ یا رسول الله، پس اینایی که اهل تواضع و خوف و ذکر دائمیان، اینا از همه زودتر به بهش میرن، از جهنم دوری میکنن؟ نگفتن نه، فرمودن نه، یه نوع دیگه هم زندگی هست و اون چیه؟ یه دی از اینا هم جلوترن. اونایی که میشه آدم اهل ذکر و اینا باشه، بالاخره دنیا هم کنارش باشه، اهل ایمان که خوب به دنیا ندارن. ولی یه وقت هست که نه، حضرت میفرمان که یه دی اصلا فاصله گرفتن از دنیا. حالا میگیم بعد ببینیم چه نتیجه میخوان بگیریم. فقال الله، اینا کسایی نیستن که زودتر از همه بپرن بهشت، ولیکن فقراء المسلمین فانهم یتخطون رقاب الناس. فقیری که راضیه به فقرش، این روز قیامت بر گردنهای مردم پا میگذاره و وارد بهش میشه. فیقول لهم خزنت الجنه کما انتم حتی تحاسبو. نگهبان بهش میفرماند که آقا واسا پس محاسبه حسابی پس بده. فیقول به من محاسبو فوالله ما ملکنا فنجود و نعدل و لا افیز علینا فیقبض و یبسط. می فرماند که این فقرای مسلمین چیا محاسبه بکنیم؟ ما نه چیزی داشتیم که حالا تازه وقت مشکل چی باشه؟ اینکه عدالتانه خرج کنیم، اسراف نکنیم، نمیدونم تبذیر نکنیم. می فرماند اصلا ما چیزی نداشتیم که حالا بخوایم ببخشیم، که حالا بحثش باشه که خب کم بخشیدی یا زیاد بخشیدی، و اصلا چیزی از این جهت ها به ما داده نشد که حالا بخل بورزیم یا بیش از حد ریخت و پاش کرده باشیم. اصلا هیچ که دوماش نبوده است. ولکن عبدنا ربنا حتی دعانا فعجبنا فعجبنا. خب ما فقط هم تو دنیا فقط بندگیمونو میکردیم، کار دیگه نبود، خیلی زندگیمون گرفتار جای دیگه نبود، بندگیمونو کردیم، خدا خواستمون اومدیم. میخواد این تکرم بخونیم حالا. یا ابازر ان الدنیا مشغلتون للقلوب والابدان. ای ابازر، دنیا قلب و جسم را هر دو را مشغول میکنه، هم قلب را مشغول میکنه، هم بدن را همطور گرفتار دنیا میکنه، ده هر روز رو از ما میگیره، بدنمون هم گرفتار میشه که دنیا را فقط برای خودمون حفظ کنیم. و ان الله تبارک و تعالی سائلنا اما نعمنا فی حلاله فکیف بما نعمنا فی حرامه. و خدا ما را روز قیامت از نعمتهای حلالش تازه سوال میکنه، یعنی حلالها رم مورد سوال است، حالا چه برسد حراما. لا به قرینه اینجا نکته میخواییم ببینیم چی میخوام بگم. یه نکته اصلی حالا التفات بفرمی که تو خود متن دین عموماً این نکته هی تکرار میشه و توجه میشه، و اون که خدا یه نقطه ضعف بزرگی رو از انسانها میخواد رفع کنه. ببینید کسی که از فقر بترسه و از آبرو بترسه دائم گرفتار است. نقطه ضعف باعث میشه که آدم راحت انتخاب نکنه. گاهی همه ما میدونیم که مثلا این کارو باید بکنیم، ولی یک سری نقطه ضعف برای خودمون گذاشتیم، بعد میگم نمیشه، دست خودمون نیست. این که نمیشه رو ریشش را توی یه مقدمات باید پیدا کرد، چرا نمیشه. یکی عدسایی که نمیذاره ما راحت دنیا درست زندگی کنیم ترس از فقر است، نه اینکه تمایل به فقر. ترس از فقر نمیذاره ما زندگی کنیم. یه قصه قدیمی ها برای ما میگفتن، میگفتن اوستای پسره بهش گفت که پسر بدی نکن با این چوب میزنم ادا. پسره گفت خدا بابا ده بیامرزد، هر شب بابا ما سیر ما را با دست تیشه میزنه، دیگه تو هرچی هم بزنی دیگه فایده نداره، یعنی کاری از پیش نمیبری. این همین هم میخواه بگه که بابا اصلا ما گرایشمون به فقر و عدم شهرت اصلا اونچنان نیست که بترسیم که حالا کل زندگیمون را به تلاطم بندازیم که یوه فقیر میشیم. خب حالا فقیر شدیم همونه که میخوان، عکسش التفات. چون سیره ائمه ما که عکسش نبود، اینجور نبود که اینا مثلا گندم سالشون رو نداشته باشن، اهل معامله نباشن، اهل خرج نباشن. خود حضرت امیرالمومنین مگه نخل نداشتن؟ نه، نخلستان درست میکردن بعدم میبخشیدن. حالا یا میبخشیدن یا نمیبخشیدن، همش هم که نمیبخشیدن که. بالاخره خرج زن و بچهشون راحت در میوردن، به گرفتاری نبودن. تحرک ما که به گرفتاری نباشیم، این مسیر ماست. این که اگه از فقر ترسیدیم همه چیزمون از دست میدیم، این نکته مهم است. یعنی اگه انسان از فقر ترسید همه چیزش از دست داد، ایمانش و زندگیش و روحش رو و آسایش روانیش همه رو از دست میده. حالا فرض میگیریم که فقیر شدیم، خوب بشیم چی میشه؟ هیچ چی نمیشه، تازه رو سر مردم میریم بهش. حالا چطوری زندگی کنیم؟ یه طوری که نه حب مال داشته باشیم، نه برای شهرت زندگی کنیم و مال به دست بیاریم، نه اون چنان که حالا بعد نظرت میفرمان، نه اون چنان که خیلی کسرت داشته باشه زندگیمون، نه اون چنانی که نگران فقرمون باشیم. عمده این محور روی آخری است، این نگران فقر بودن آقا نمیذاره ما زندگی کنیم. نگه حالا میخواین من این جمله رو باز تاکید کنم، حضرت میفرمان که یا ابا ذر انی قد دعوت الله جل ثناؤه ان یجعل رزق من یحبنی الکفاف و ان یعطی من یبغضنی کثرت المال ولولد. میگن ای ابا ذر، کسی رو که منو دوست داشته باشه، یعنی به عنوان مقام نبوت محمدی صلوات الله علیه و آله، حضرت که منیت اینا براشون نیست، یه مقام منور است، میفرماد من از خدا خواستم که کسی که منو دوست می‌داره زندگیشو به کفاف بگذران براش، اما کسی که منو دشمن می‌داره به کسرت مال و فرزند و چارش کن. حالا اینا رو با هم جمع کنیم، یعنی اصلا یه چیز عجیبیه. حالا این ورشو می‌گیریم، اگر دیدید که بیش از اون که نیاز دارید میخواید، بدونید که رحمت خدا برداشته شده است. و عکسش، اگه دیدین اون چه که نیاز دارید رو وقتی به دست آوردید دیگه انگار همچی گرفتار خودتون رو نمیبینید، حرص اینا تحریکتون نمی کنه، معلومه است که کار ازش اومده است. دعای پیامبر بر اساس محبت شما به پیامبر کار ازش اومده. ببینید حالا پس از خود این قسمت آخر معلوم میشه کفاف رو نمیخوان از ما بزدایند. حالا پس نمونشم ائمه، ما در سیره ائمه هرگز نمیبینیم گرفتار فقر بوده باشند. مهمه چه کار کردن که گرفتار فقر نشدن، اینم باید روشن بشه. گاهی خیلی نکته خوبیه که بپرسید آقا علما بزرگان ائمه چی کار کنیم که گرفتار فقر نشیم. یکیش همینجا فرموده است دیگه، محبت به پیامبر انسان را از فقر آزاد میکنه. و دیگه هرچی آزاد میکنه از بدتر از فقر، بدتر از فقر چیه؟ کسرت مال و فرزند. حالا البته اینجا خودتون مواظب باشین افراط و تفریط، از خود ائمه گاهی فرزند زیادی داشتن، اون کسرت فرزند، کسرتی که رو سر اینا سوار بشه زندگیشونو گرفتار کنه که نبوده است. امام حسن سفره های بلندی مینداختن برای فقرا، خب من مثل چیز داشتن که سفره مینداختن، اما اون دیگه اسمش کسرت مال نیست، اینا خیلی احتیاط میخواد. یه وقت اسم مال میاد برای مؤمنی، چون خدا اینا صالحش دیده است که از طریق این مال رو به مؤمنین برسونه، یه وقت میاد که امتحانش کنه، یه وقت میاد که عقابش کنه. شما از کجا میدونید مثلا من از کدوم ها؟ شما بپاید پشت سر بقیه نمیتونید حرف بزنید، اینجا حساب خار خودمون رو میتونید بکنید. من نمیتونم اگه مال برای شما زیاد اومد بگم که حقش است، آتون مثلا من باید بگم که انشاءالله خدا صالحش دیده است، خدا کمکش کنه بدونه این مال رو درست مصرف کنه، در امتحانش موفقش کنه. اما دوباره برمیگم حالا به اصل حرف، که هنرمندترین آدم ها اینن که از فقر نمیترسن. حالا اگه فقر اومد میگن خوش آمد، اگه فقر اومد میگن خوش آمد، ولی چطوری زندگی میکنن؟ اونجوری که وظیفشون نسبت به مسلمین انجام بدن. نمونش ائمه، تنبلی و بیکاری و فرار از کار، اینا اصلا خودتونم میدونید تو اسلام نیست. و اینکه انسان یه برنامه نداشته باشه که اضطراب فقر نداشته باشه، اینم تو اسلام نیست. خوب دقت کنیم، برنامه باید داشت که اضطراب فقر نداشت، اما این برنامه دو حالت داره، یه وقت برنامه میریزیم، خب به کفافمون میرسی. یه وقت برنامه میریزیم اما نمیشه اونجوری که ما میخوام، کفاف نیست. خب این هنر است که اینجا آدم، بلکه خدا میخواد انسان رو آزاد کنه. یه وقت برنامه میریزیم اما برنامه مون بر اساس حرص است، این خیلی خطرناک است. طرف دیرو اومده بود میگفت آقا، گفتم چرا مثلا درس نخوندین؟ گفت آقا معلمی شغل سوم ماست، دیگه از دوم هم گذشته. خب باشه، مبارکت باشه. این آدم ظاهرا شخصش من کار نرم، این آدم برنامه ریزی برای حرصش بیشتر ظاهرا فراهم کرده است، نه یه زندگی. خب حالا شاید اینجور باشه. عرضم اینجاست که با این تأکیدات حضرت می فرمان که ای ابازر، من از خدا ببخشید، خدا حلال دنیا رو سوال میکنه. خب واقعا اینا یه سوالایی است. زندگی گاهی بر اساس حرص برنامه ریزی شده است. اینا باید خودتون بین خدا خدا مواظب باشید. آقا این قضا تا چقدرش قضایی است که بر اساس نیاز منه، چقدرش بر اساس حرصه؟ حرص حلالم که باشد بازم عقاب داره. اولش حلاله، خب میگم خدایا نیاز داشتیم خوردیم. بقیهش چی؟ بقیهش نیاز داشتیم یا بیشتر حرص بود، اینش عقاب داره، وسعتش تو خود زندگی است. که آدم نگاه کنه ببینه چقدر از زندگی کفافش است، چقدرش روح کثرت طلبیش میخواد، اینا مؤثر است در فرمایشات هست. بعد حالا پس اون نکته که میگن که معلومه کفاف بهترین لطفه که خدا به بندش میکنه. کفاف بهترین لطفه. کفاف را چی از بین میبره؟ حرص، حرص و کثرت. یعنی ما خودمون در شیطان را وا میکنیم به زندگی خودمون، دریچه ورود شیطان را که ما را با حرص از کفاف محروم کنه. خب آقا دیگه ببینم اگه میشه با همین اینا خیلی باید دقت کنید، شما بکنید منم بکنم، اگه میشه با این فرش زندگی کرد خیلی خب، حالا بهترش هست، خیلی هم ارزون میدن، خب بدم بهترت، خب باش. حالا من که اینا دارم، حالا اینا چه کارش کنن؟ این که یه خب آقا بیا و زرنگ، خب اینا بده و حالا یکی بسونن، این به کارم آقا؟ من اومدم تو دنیا از این کارا بکنم آقا؟ آقا این خونه کفاف من هست یا نیست؟ هست. ولی اگه میشد مثلا این حالش یه خورده بزرگتر بود، وقت مهمون که میمد راحت تر بود، وقت بهتر بود. خیلی خب، حالا اولا چقدر وقت به چقدر وقت مهمون میاد؟ این یک. در ثانی چقدر وقت ممکنه مهمونی بیاد که مثلا توی این اتاقا و حال جاش نشد؟ یعنی تو یک سال 10 بار مهمون بیاد، تو این 10 بار شاید یک بارش یه جوری باشد که مثلا حالا ما زندگیمون مسخره این خیالات بکنیم، اینا دیوونه کی؟ اصلا اینجوری نباید زندگی ها بشه. کفاف یعنی آقا فعلا زندگی میگذره یا نمیگذره و به زحمت نیستم، خب نیستم دیگه، خودم دیگه برنامه ما طوری تنظیم کنم که حرصم کفافم رو از من نگیره. اون طرفش هم دوباره من عذر میخوام تأکید میکنم، چون این آخه بدآموزی هم داره این حرفا. اگه کسی درست، آخه آدم گاهی وقت بدش هم نمیاد که تنبلی کنه اسمش هم بذاره کفاف و نمیدونم فقر و اینا. نه آقا، ما یه وظایفی داریم، ما خوب میریم جلو. من تاکیدمو میکنم، خسته نشین از این تاکید. ببینین من به امید کفاف حرکت میکنم، برنامه ریزی هم میکنم، حالا از فقرم نمیترسم. این دکته با از فقرم نمیترسم، هرچی شد. باور کنید من بعضی دوستان میان، خواهر برادر، که آقا مثلا برنامه آیندمون چطوری بریزیم اینا، اگه اینا را میشد یه جوری تو قلبشون بگذارن خیلی راحت میتونستن برنامه آیندشون بریزن. و وقت این آیندهی که مبانیش این باشه کفاف باشه، حرص نباشه، از فقر نترسن، وظیفه انجام بدن، این آینده را هر جور انتخاب کنن مفید است دیگه. حالا میخواد مثلا شغلش یا دوم کنه بکنه، میخواد ادامه تحصیل بده بده، میخواد ادامه تحصیل نده نده، میخواد ازدواج بکنه بکنه، میخواد ازدواج نکنه نکنه، هیچ فرقی دیگه وقت نمی کنه. اصلا بدنه داره برنامه حیاتش. این که میگن ائمه و پیامبر آدم ها در کلیات زندگی نجات میدن همینه. حالا ببینید دوباره حضرت همون تأکیده که باید از فقر نترسی رو دوباره میگن. معلومه خیلی مهمه. من خودم میبینم اکثر این زندگی ها که آشفته میشه، اکثر این خواهر و برادره که مثل شم زندگیشون رو دارن زوب میکنند و خاموش میکنند، این است که بی خودی از فقر میترسن. نه اینکه فقر را باید ایجاد کنیم، ما برنامه مونه میزیم. عمومنم آقا مطمئن باشین از اون فقری که شما میترسین هرگز نصیب دون نمیشه. و اون وقتی که شما از فقر به این شکلی که خدا میفرماد و پیامبر خدا میفرماد شما از این نترسین، این فقر اون نیست که زندگی شما را بگیره، بلکه اگرم پیش بیاد دریچه ایست برای کمالات عالیه. حالا میخونیم: یا ابازر توبال زاهدین فی دنیا الراقبین فی الاخره. ای ابازر خوشا به اونا که از دنیا پرهیز میکنن. زاهد فی دنیا دیگه معلومه یعنی چی؟ یعنی دنیا رو نمیخوان، نه در دنیا زندگی نکنه. و راقبین فی آخرت، آخرت رو میخوان. عمده ذهنشون است که در ابدیت خودشون سالم با خدای خودشون باشن. الذین، حالا حضرت میفرماد کیان که اینا زاهدین فی دنیا و راقبین فی آخرت. الذین اتخذوا الارض الله بساطا، اونایی که زمین رو بساط خودشون، بساط یعنی محل جولان زندگی، حالا برمیگردیم یه خود شرح میدیم. و ترابها فراشا، خاک زمین رو هم چه قرار میدن؟ فرشش. و ماءها طیبا، آب این دنیا و میشه اترش، اتر و گلا. و تخذ الکتاب الله شعارا، کتاب خدا و هم عمق جانش نیست. اون لباس درون را میگن شعار، لباس بیرون را میگن دثار. و دثار و دعا اهو دثارا، راز نیاز با خدا هم جلوه ظاهرشون است. یقرضون دنیا قرضا، پس میدن، پس میاندازن دنیا را سفت. حالا بر بگردیم، اولا من از یه تکه استاد خود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، اتر میزدن یا نمیزدن؟ میدونین که میزدن و حتی پول زیادی هم برای اترشون میدادن. امام میفرمان که یکی از قسمت‌های مهم خرج سال پیامبر اتری بود است که میزد. این هم داشته باشین. باز دارین که توی کوچه که را میرفتن، بعد که آدم ها میرفتن میفهمیدن اینجا کی رفته است؟ حضرت رفته. همه اینا داشته باشین. حالا حضرت توی این فرمایش میفرمان چی؟ خوشا به حال اونایی که آب اترشونه. حالا از این نتیجه نمیشه بگیریم که اومدیم ما اتر گیر نیمت، خوشا به آب. یعنی تو زندگید و گرفتار ات نکن که حالا که دیگه ات من ندارم دیگه بدبختم، حالا دیگه من سبکم تو جامعه، دیگه من تحقیرم. حالا همین رو میخوایم برای بقیهش بگیریم، چون این نمونه روشنی بود. برای همین هم میگن اگه فرمایشات ائمه رو آدم درست نفهمد یا افراطی میشه یا تفریطی، دیگه هر دوش بده. نمونه خیلی زندش. پس حالا با این دید که ما اون نکته، پس ما از پایین ترین نوع حیات، یعنی پایین ترین قسمت حیات مادی فرار نمی کنی. حالا هرچی پیش اومد، عطر پیش اومد می زنیم، نیمد خودمون رو می شوریم که بوی، بالاخره ما باید بو عرق ندیم. عطر اومد بهتر، نیمد خودمون رو می شوریم، خودمون رو می شوریم، عطر بود می زنیم، نیمد نمی زنیم، بو عطر نمی دیم ولی بو عرق هم که نمی دیم که. بالاخره این نشونه اینه که ما آسوده و آزاده باشیم از نداشتن هامون، اذیت نشیم. خیلی عالی است. شما الان بیان ناخون بزنید، من خودم رو میگم دلم نمیاد از این تیکا رد بشن، چرا چوبش ها خوردم. شما بیاید ببینید که عموما ما کجا گرفتاریم. نداشتن هامون نمیگذارد داشتن های حقیقیمون را حفظ کنیم و به دست بیاریم. داشتن حقیقی این است که رو زمین بندگی کنیم با قرآن و دعا، این داشتن حقیقی. ببینید چیا نمیذاره. حالا اگر از دست اونا راحت شدیم، اومد خوش اومد رفت به امید خدا، میگه طوبی للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره. خوشا به حال اونایی که زاهدن در دنیا، دل به دنیا نبستن، راغبن به آخرت. تا اینجا بعد حالا حضرت تفسیر که میکنه، من نمیدونم چقدر خدا کمک هم بکنه. گاهی وقتا آقا ما این زمین را خونه خودمون نمیدونیم. یکی از بحثایی که یه روز اگه میشد خوب بود، گاهی دادم میگه که ده بهترین جای بهترین جا دنیاست برا من. دنیا بساط من است. دیدین آدم مثلا میره دم رودخونه، خب این رودخونه مال ماست دیگه، نگاه کنه. یه وقت میگه ان شاء الله این رودخونه تو خونه من بود. یعنی این زمین را نمیخوام مال خودش. اگه آدم میره یه مرتبه دیگه گل قشنگ در اومده است، کیف میکنه. یه وقت میکنه میاره تو خونش. این آدم آقا تنگ است. این آدم به هیچ جا نمیرسه. دیدین؟ اصلا ما در میگه در فرمایشات دین نداریم خونادون رو زینت نکن. چرا؟ برای اینکه این طبیعت خونه شماست. میفرماد که اتخذ الارض الله بساطا، میگه زمین خدا رو این بساط خودش قرار داده است، بستان خودش قرار داده است. یعنی اصلا نگاه کنه، گاهی من نگاه میکنم این کوی به این خوبی که پلو محل ماست، این خوبی مالی ماست دیگه، این خونه ای ماست، خونه ای ماست. یعنی ما چطوری مثلا از که میشین دم باغچه‌مون خوب کیف میکنیم، یه باغچه قشنگ، خوب این کوبم هم همونه. نگاه به طبیعت خدا به عنوان این که ملک خداست که به لطف خودش در اختیار ما گذاشته است، ببینید چقدر ما را غنی و آزاد میکنه. این نکته، این یه کار روحانی هم هستا، عکسش یه کار خودخواهان است. یکی بخواد تمام دنیا رو بیاره تو خونش، دقت که این گاهی آدم یه درخت قشنگی کنار رودخونه سرسبزه، اگه شما بدونی که این رودخونه و این درخت تو خونتون بود، چه آرامشی بهتون دست میدم. خب حالا این آرامش چرا نداریم؟ خب اینکه اینم ما اگه بخواین این تو خونتون باشه، ببینید چقدر بدبخت میشی، چقدر باید انرژی صرف کنی، پول قرض کنی از بانک جهانی که یه رودخونه تو خونت بکشی، تازه آبم نمیدونم درختم باشه و اینا، از وزارت نیرو هم باید کلی اجازه بگیری. بابا حالا هیچ کدوم اینا نمیخوا. یعنی شما سینت را به وسعتی تمام الطاف خدا بکن. اینه که حالا عکسش، حالا اگه اینجور شد رودخونه نداشتن فقر میشد یا نمیشه؟ دیگه رودخونه تو خونمون نداشتیم فقر نمیشه، چون تو رودخونه داریم. نمیخوای که خدا ما بساط به این بزرگی خودش رو اصلا ما رو محروم کنه. میگه چرا اینا رو مال خودت نمیدونی؟ میگه خوشا به اونایی که اینا زمین خدا بساطشه. اینی که حل بشه که تمام زمین مال من است، خدا لطف کرده به من داده، اون احساس قنایی که انسان نیاز دارد که از فقر مهلک آزاد بشه بهش دست میده، آرامش. از اینکه تو خونش رودخونه و درخت نیست دیگه مضطرب نیست، از اینکه در ملک خدا داره زندگی میکنه و همه این عالم ملک خداست آرامش پیدا میکنه. باز نگاه کنید، حالا از فردا به در و دیوارا کوه و یه بوته کوچولو لای سنگ در اومده، حساب کنید مال شماست. این بساطی است که ارض الله بساط اتخذو، شما اینا بساط خودتون بگیرید. اتخذو ارض الله بساطا، ارض خدا رو این بساط خودش گرفته. قشنگ معلوم است که این بوته قشنگ لای سنگ چی؟ بساط من در اومده است، من اینا خونه خودم گرفتم، قشنگ کیف میکنم. حالا پس دیگه زحمت این که بیارم تو خونمونم هست. شما از خودتون نمیپرسین چرا ما تو سیره دینی گل خونه نداشتیم؟ اینا همش مالی فرنگی هست. اصلا گل تو خونمون نداشتیم. یه بار گفتیم آقا ما گل تو خونه نداشتیم تو سیره دینی. پس خیلی بد سلیقه بودن که نخین آقا، خیلی خوش سلیقه بودن، گل سر جاش بوده. حالا کلی تو زور میزنی، اما یه سری شغل شده چی گل درست کرده، گل پروروندن. بعد تازه حالا اینا رو میخوای تو خونتون، کلی انرژی پول میدی گل میخری. خب حالا باید کار بکنی، اضافی از عبادتت بزنی، پول جور کنی بری گل بخری، بعدم آب به این سختی را بدی به چی؟ به این گلا، که چه کار کنی؟ که باشد باغچه تو، باغچه من. خب کل زمین باغچه تو باشه، ببین چقدرم راحت میشه، یه چیز دیگه میشه، وقت نتایجی هم داره. یعنی خیلی نتیجه نصیب آدم میشه اگه انسان کل دنیا رو مال خودش بدونه. به چه عنوانی مال خودش بدونه؟ که مال هم هم هست دیگه، اون روشن میشه. میخواد همینقدر بس باشه. و ترابها فراشا دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.